करले पहिशकेला सोना जोडू दस्तल कोड वालो ना जोडू दस्तल कोड वालो ना
من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک عضو ارشد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که تحت تعقیب حکومت ترکیه قرار داشت در نتیجه عملیات مشترک استخباراتی در سرحد افغانستان و پاکستان دستگیر شده. بر اساس خبرگزاری آناتولای ترکیه، منابع امنیتی ترکیه روز یکشنبه از دستگیری اوزگور آلتون خبر دادن. آلتون که به نام مستعار ابو یاسر آلترکی هم شناخته می شود، به حیث بلند پایترین عضو ترک تبار داعش شناسایی شده و در شبکه های رسانه‌ای و تدارکاتی این گروه نقش کلیدی داشته است. بر اساس آناتولو، سازمان استخبارات ملی ترکیه فعالیت های آلتون را زیر نظر داشت و دریافته بود که او در حال هماهنگسازی جابجایی جنگجویان داعش در اروپا و آسیای مرکزی در منطقه افغانستان و پاکستان بوده. در ادامه گفته شده که پس از تبادل اطلاعات استخباراتی، سازمان استخبارات پاکستان در جریان حضور آلتون در افغانستان و قصد او برای ورود به خاک پاکستان قرار داده شد. در نتیجه این هماهنگی، پس از اجرای عملیات مشترک سازمان‌های استخبارات ترکیه و پاکستان در سرحد با افغانستان، آلتون دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به ترکیه منتقل شد. گزارش شده که او به طراحی عملات بر سالن‌های کنسرت و سایر تأسیسات غیر نظامی در ترکیه و سراسر اروپا نیز متهم است. تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده. حکومت طالبان و پاکستان به توافق رسیدند که سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را از 16 فیر به سطح سفیر ارتقا دهند. این مسئله بخشی از موضوعات مورد بحث در مکالمه تلفنی امروز امیر خان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، و اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بود. این پس از آن است که روابط حکومت طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به شدت سرد شده. هرچند پاکستان از نخستین کشورهایی بود که دیپلمات‌های حکومت طالبان را پذیرفت، اما تا اکنون در افغانستان به سطح سفیر نماینده ندارد و هر دو کشور روابط دیپلماتیک خود را از طریق 16 فیرها و نماینده‌های موقت پیش می‌برند. قرار است یک هیئت در افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان با مقامات ترکمنستان در مورد پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان گفتگو کند. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی حکومت طالبان، این هیئت امروز راهی اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. این رسانه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که هیئت شرکت دبرشنا در باره پروژه انتقال برق 500 کیلووولت شبرغان دشت الوان و توسعه سبستیشن دشت الوان گفتگو می کند. حکومت طالبان در سال 2023 میلادی قرارداد تکمیل این پروژه به ارزش 36 میلیون دلار را با شرکت خصوصی افغان انوست امضا کرد. مقام‌های فلسطین می‌گویند که در نتیجه حملات تازه در رفح حداقل 31 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولان صحی فلسطین مدعی شدند که عساکر اسرائیل امروز از سوی کسانی که برای دریافت کمک‌های بشری صف کشیده بودند فایر کردند. نهاد موسوم به بنیاد بشردوستانه غزه در رفح در حال توزیع کمک‌ها به مردم است. جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرده که تیم‌های سیهیش اجساد حداقل 23 تن را از محل منتقل کردند. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی گزارش‌ها در مورد حمله بر فلسطینیان در نزدیک یکی از مراکز توزیع کمک هاست. اما در مورد این که آیا این تلفات ناشی از فیر نیروهای اسرائیلی بوده یا خیر ابراز به اطلاعی کرده. نهاد بنیاد بشردوستانه غزه مستقر در امریکا نیز گزارش ها در مورد تلفات انسانی در نزدیک مرکز توزیع کمک ها در رفح را رد کرده و حماس را به ارائه گزارش های جعلی متهم کرده. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. نیروهای زمینی اردوی اوکراین گفتند که در پی حملات راکتی روسیه به محل استقرار یک واحد آموزشی اردوی اوکراین روز یکشنبه حداقل 12 عسکر اوکراینی کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حمله حوالی ساعت 12:50 ظهر به وقت محلی صورت گرفته. در اعلامیه نیروهای اوکراین گفته شده که در زمان حمله هیچ گونه تجمع یا سفارایی گسترده نیروها در محل در حال برگزاری قرار نداشت. پایان خبرها. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک پیام صوتی منصوب به سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر تو حکومت طالبان بحث‌های زیاد را در مورد آزادی فردی برانگیخته.
متاسفانه طالبان تمام آموزه‌های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت‌های تحریف شده و ابزاری از دین را، چیزی که به نفع خودشان هست، را توجیه می‌کنند.
شماری از والدین در افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات نمیتوانند فرزندانشان را به طور لازم پرورش دهند.
مسئولیت والدین در تربیت فرزندانشان بسیار حیاتی است، زیرا والدین اولین معلمان فرزندان خود هستند.
سازمان صحی جهان میگوید که از هر 4 تن 1 تن در افغانستان از تنباکو استفاده میکند.
دوست ما بود اسدی ما بسیار آدم خوب و متقدیم قدیم جسور، اما توسط سیگرت و نشه جان به هم پیوست.
گزارش هم داریم در مورد این که یک روز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین، نیروهای روسی بر شهر کیف پایتخت اوکراین حمله کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
در یک پیام صوتی منصوب به خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و شماری از رسانه‌ها نیز آن را نشر کردند، گفته شده که در دین اسلام انسان غلام است و آزادی فردی فقط در چارچوب شریعت معنی دارد. زمان دقیق این ثبت پیام صوتی مشخص نیست، اما در اظهارات تازه خالد حنفی که در شبکه اکس یا توییتر سابق وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان منتشر شده، به این موضوعات پرداخت نشده. در عین حال برخی از علمای دینی هم میگویند که رابطه بین خداوند و انسان بر پایه محبت و بندگی است و غلامی در شریعت اسلامی منع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به پیام صوتی منصوب به خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن گفته شده در اسلام انسان غلام پنداشته می شود، مدعی‌اند که طالبان شریعت اسلامی را به سود منافع شخصی خود تحریف می کنند. آنان ادعا می کنند که مقام های طالبان می کوشند ملت را زیر نام شریعت اسلامی بترسانند و مردم را وادار کنند تا با چشمان بسته هر گونه رفتار نادرست طالبان را بپذیرند. ترنم سعیدی، یکی از فعالان حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبان تمام آموزه‌های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت‌های تحریف شده و ابزاری از دین را، چیزی که به نفع خودشان هست، را توجیه می‌کنند و می‌خواهند به واسطه این تحریف دین سلطه سیاسی و جنسیتی خود را بر مردم اعمال کنند. اونها می‌خوان که با نام دین بردگی فکری را در بین مردم افغانستان نهادینه بسازند و یک ملت را به سکوت و اطاعت کورکورانه خود بکشانند.
خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در تازه ترین اظهارات که منصوب به او است گفته که در اسلام انسان غلام پنداشته می شود و در شریعت آزادی فردی جایگاه ندارد. در پیام های صوتی منصوب به او که در شبکه های اجتماعی و سوی برخی رسانه ها پخش شده و گفته می شود که در نشستی با شماری از عالمان دین اظهار داشته، او علاوه بر این اظهارات درباره آموزش، پوشش و آزادی های اجتماعی دختران نیز صحبت کرده و مراکز آموزشی عصری برای دختران را مراکز ترویج ذهنیت آزاد خوانده است. در این پیام ها ادعا شده که این مراکز به جوانان، به ویژه به دختران، این باور را می دهند که می توانند بدون پدر، برادر یا قانون شرعی به گونه مستقل آینده خود را بسازند. در این پیام صوتی که مکان و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، پوشیدن پتلون، دریشی، نکتایی و تراشیدن ریش مردان نیز برخلاف اصول اسلامی دانسته شده و از علمان خواسته شده تا در برابر جنگ فکری با قاطعیت استادگی کنند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل صحت این پیام منسوب به خالد حنفی را تایید کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز روز یکشنبه اول جون در شبکه اکس خود پیام‌های صوتی خالد حنفی را منتشر کرده که در آن گفته است که اکنون جنگ سنگر پایان یافته و آلمان باید برای جلوگیری از جنگ تبلیغاتی تلاش کنند. این وزارت نیز نگفته که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده، اما اعلام کرده که خالد حنفی این سخنان را در یک نشست هماهنگی میان آلمان دین و اهل قلم بیان کرده است. در این بیانیه‌های رسمی اما آن بخش از اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به نقل از او منتشر شده دیده نمی‌شود. در این حال شماره از علمای دینی تاکید می‌کنند که بر بنیاد شریعت اسلامی انسان بنده خداست و این بندگی بر پایه محبت، ایمان و تسلیمی استوار است، نه بر اساس زور یا تحقیر. یکی از علمای دین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که بندگی خدا برای انسان نشانه ذلت نیست، بلکه نشانه عزت و بزرگی است.
بر اساس شریعت اسلامی انسان بنده خداوند است و این بنده بر اساس عشق، باور و تسلیم بودن استوار است، نه بر پایه زور و تحقیر. انسان به عنوان غلام آفریده نشده، بلکه آزاد خلق شده است، زیرا الله سبحانه تعالی با بنده خود اختیار دارد تا کفر یا ایمان بورزد، گناه یا نیکی کند و این اختیار از ویژگی های یک انسان آزاد است، نه یک غلام.
قابل ذکر است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آزادی های فردی به شدت سرکوب شده و به ویژه زنان و دختران با محدودیت های گسترده روبرو هستند. آنان اجازه ندارند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند، بدون محرم شرعی حق سفر ندارند، پوشیدن حجاب بر آنان اجباری شده و در بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیز با محدودیت‌های جدی مواجهند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال 2024 منتشر شد، پوشاندن کامل بدن زنان الزامی دانسته شده و بر اساس متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان نیز ضروری اعلام شده است. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز و یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم نیز با صدای بلند منع است. با اینکه این قانون طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج کشور روبرو شد، اما مقام های طالبان گفتند که تطبیق آن برای اصلاح جامعه ضروری است و به گونه کامل عملی خواهد شد. طالبان ادعا دارند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق تمام شهروندان از جمله زنان و دختران در این کشور محفوظ است، ادعایی که بسیاری از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی آن را رد می کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از والدین در افغانستان می گویند که به دلیل مشکلات مختلف و نبود امکانات نمی توانند فرزندانشان را به طور لازم پرورش دهند. به گفته آنها فقر اقتصادی کودکانشان را با سوی تغذیه روبرو کرده، طالبان مانع آموزش دخترانشان شدند و با مشکلات متعدد دیگری نیز دست و پنجه نرم می کنند. امروز اول جون برابر با 11 جوزا روز جهانی والدین است که در افغانستان از سالها به این سو از این روز به حیث روز کودک نیز تجلیل می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بری شدید خوارزاک سرمخ شده.
این گفته های شیر محمد باشنده ولایت ننگرهار است. او میگوید به دلیل بیکاری و فقر شدید قادر نیست غذای کافی و مناسب برای فرزندانش تهیه کند. شیر محمد به رادیو آزادی گفت
مشکل این است که اینجا کار نیست و امکاناتی نداریم که غذای خوب برایشان تهیه کنیم.
این تنها مشکل شیر محمد نیست. رادیو آزادی در گزارش‌های قبلی نیز بارها به نگرانی‌های والدین در خصوص سوء تغذیه کودکان پرداخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز شنبه 10 جوزا اعلام کرد که اخیراً بیش از 829 هزار کودک در افغانستان سوء تغذیه شدید تشخیص داده شدند. این نهاد افزوده که در افغانستان بیش از 22 میلیون نفر از جمله 12 میلیون کودک به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. پشتونگل باشنده کابل که مادر 9 کودک، 6 دختر و 3 پسر است میگوید از نبود سرپناه مناسب و ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان رنج میبرد. پشتونگل به رادیو آزادی گفت
یک خانه کرایه گرفتیم در یک جایی که یک سرای مثل یک جای خرابه‌ای، دو اتاقی که یک انسان دوست زندگی نمی‌کرد. ما اومدیم کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران بیکار مکتب نمیمانند. یک زندگی مجبوری که به جگرخونی اونم نامرادی هستن دیگه.
او افزود که در سال 2022 به خاطر آموزش و تربیه بهتر دخترانش ناچار شد کشور را ترک کرده و به پاکستان برود، اما در آنجا هم نتوانست زندگی کند و دوباره به افغانستان برگشتانده شد. عبدالغفار کاکر باشنده ولایت کندهار نیز میگوید که از ممنوعیت تحصیل دختران رنج میبرد.
مخبل چلور زمینی چلور میلون جدید.
چهار پسر و چهار دختر دارم. تصمیم داشتم همهشان درس بخونند، اما متاسفانه آموزش دخترانم با صنف ششم به بالا متوقف شد. این برای ما یک آرمان از دست رفته است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اخیراً گفته است که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش بی‌نصیب خواهند شد. با این حال برخی والدین میگویند با استفاده از امکانات موجود برای رشد استعدادهای فرزندانشان به ویژه در زمینه‌های هنر و ورزش تلاش کردند. محبزه شینواری باشنده ولایت ننگرهار میگوید پسر 8 ساله‌اش در ورزش کرکت استعداد خوبی دارد و او با آگاهی از این توانمندی فرزندش او را تشویق و حمایت میکند.
بسیاری کودکان با استعدادهای فطری به دنیا می آیند. برای رشد چنین استعدادهای خانواده، مکتب و جامعه باید از آنها حمایت کنند. این مهارت‌ها نیاز به تشویق، آموزش و راهنمایی درست دارند.
تعلیم و تربیت صحت روانی و جسمی، تغذیه، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، محیط زیست، حق بازی و تفریح و آگاهی از حقوق از مسائل مهم در تربیت کودک به شمار می‌روند. جامعه شناسان تاکید می‌کنند که نقش پدر و مادر در تربیت کودک حیاتی و بسیار مهم است. آنان انتقاد می‌کنند که در جامعه افغانستان تربیت کودک تنها وظیفه مادر پنداشته می‌شود، در حالی که به باور آنان این یک مسئولیت مشترک میان والدین است. فضل غنی حقمل جامعه شناس در گفتگو با رادیو زودی گفت:
مسئولیت والدین در تربیت فرزندانشان بسیار حیاتی است، زیرا والدین اولین معلمان فرزندان خود هستند و نقش مهمی در تربیت آنها دارند. اگر فرزندان در مکتب یا مدرسه درس و تعلیم یاد میگیرند، اما تربیه و اخلاق را در خانه خود از والدین خود میآموزند و این وظیفه والدین است که فرزندان خود را به درس و تعلیم تشویق کند، آنها را از انجام کارهای بد جلوگیری کند.
یک شنبه اول جون روز جهانی والدین است که برابر با 11 جوزا بوده و در افغانستان به عنوان روز کودک نیز گرامی داشته میشود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بخش افغانستان سازمان صحی جهان میگوید که از هر 4 تن 1 تن آن در افغانستان از تنباکو استفاده میکند. دکتران نیز میگویند که استفاده از تنباکو مشکلات صحی مختلف را نزد استفاده کنندگان ایجاد میکند. بیشتر در این گزارش.
شروعاتش هم از نصار کردیم دیگه، مشکلات های زندگی زیاد است.
یکی از جوانان افغان که پس از مدت مصرف تنباکو را کنار گذاشته است میگوید ترک این ماده تاثیر مثبت بر صحت و کیفیت زندگی اش داشته و از سایر افرادی که تنباکو مصرف میکنند نیز میخواهد که برای ترک آن اقدام کنند. او که باشنده ولایت ننگرهار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی و نبود فرصت کار نقش مهم در گرایشش به استفاده از سیگارت نسوار داشته است.
اول نسوار بود، بعدن سیگارت خالی تنباکو را می زدم و بعدن هم می پرک 10 سال میشه سر زوخته بودم. 2 سال دیگه سر تبلیت آمده بودیم، اینم سر نشه مختلع شده بودیم و بعدن هم دیگه خدا ما را خلاص کرد.
محمد طایر باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت هرچند خودش هیچگاهی از تنباکو استفاده نکرده، اما یکی از دوستان نزدیکش به دلیل 4 دهه استفاده متواتر از نسوار و سیگرت در نتیجه بیماری و عفونت‌های شش جان خود را از دست داد.
یک دوست ما بود، اسدی ما، بسیار آدم خوب و متر قوی و جسور، اما توسط سیگرت و مسواک جان به حق پیوست و جون عادت شده بود. در اونجا خودی دو خودی بیخی آدی مسئله بود که بسیار تداوی کرد، بسیار تداوی کرد، چون این در وجود روزی جا گرفته بود و توانمندی نکشید.
مسئولان اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان میگویند بر علاوه این که تنباکو در افغانستان تولید می شود، از برخی کشورهای دیگر نیز به افغانستان وارد می شود. خانجان الکوزای از وضعیت مدیره این اتاق در مورد واردات و مصرف تنباکو در افغانستان با رادیو آزادی گفت:
تیر کال که تقریبا 1.5 تن.
دکتران بخش درمان معتادان نیز استفاده از تنباکو را برای صحت مضر خوانده تاکید می کنند که استفاده زیاد آن حتی سبب مرگ می شود. دکتر فرید بزگر در مورد با رادیو آزادی گفت:
کسانی که از تنباکو، از محصولات تنباکو با اشکال مختلف استفاده میشه، سیگرت، چلم، نسوار و غیره، تقریبا نمیشه مستقیما به سطح شخص تاثیر ناگوار میگذاره، از دهن گرفته تا شش و تا باعث مرگ شده میتونه. اگر سیگرت و چلم که تاثیرات مستقیم بالای انساج شش داره، سینه بغل احاد مزمن به وجود آورده میتونه.
بخش افغانستان سازمان جهانی صحت همزمان با روز جهانی بدون تنباکو در شبکه اکس خود نوشته است که از هر 4 بزرگسال در افغانستان یک نفر تنباکو مصرف می کند. در ادامه به نقل از دکتر آدوین سونیزا سلوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده که میزان استفاده جوانان از تنباکو به ویژه در میان پسران نوجوان در افغانستان در حال افزایش است و تاکید کرده که از آنان باید در این خصوص محافظت شود. سازمان جهانی صحت WHO این شعار را امسال مشخص کرده: محصولات روشن، نیت‌های تاریک، جذابیت را افشا کنید. در وبسایت WHO در ادامه آمده که هر روز صنایع تنباکو و نیکوتین با استفاده از محصولات دقیق طراحی شده و نیرنگ‌های فریبنده نسل نوین از مصرف کنندگان را به دام می‌اندازند و استفاده کنندگان فعلی را نگه می‌دارند. این سازمان تاکید کرده که صنعت دخانیات از زندگی دور نگه داشته شود. سازمان جهانی صحت در سال 1987 میلادی این روز را به عنوان روز جهانی بدون تنباکو برگزید و هدف از آن را جلب توجه نسبت به مصرف تنباکو و تاثیرات منفی آن بر سلامتی خوانده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی در مورد تعداد مصرف کنندگان تنباکو ارقام ارائه نکرده است، اما 2 سال قبل برخی رسانه‌های داخلی با نقل از این وزارت گزارش دادند که 27% شهروندان افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند که نزدیک به 3% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در همین حال شماری از آگاهان امور اجتماعی استفاده از تنباکو در اشکال مختلف را مضر برای جامعه می‌دانند و تأکید می‌کنند که در مورد خطرات تنباکو باید به مردم آگاهی داده شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
درست یک روز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین، نیروهای روسی بر شهر کیف پایتخت اوکراین حمله کردند. قرار است فردا دوشنبه دوم ماه جون نمایندگان اوکراین و روسیه مطابق با پیشنهاد روسیه در مذاکرات مستقیم در ترکیه شرکت کنند. بیشتر در این گزارش.
زنگ خطر حملات هوایی امروز یکشنبه اول جون در کیف پایتخت اوکراین زمان به صدا درآمد که نیروهای روسی حملات تازه را آغاز کردند. این حملات حوالی ساعت 2 شب زمان آغاز شد که قرار است نمایندگان دو کشور روز دوشنبه در دومین نشست رو در رو اشتراک کنند. در نخستین دور گفتگوهای رو در رو بین نمایندگان کیف و مسکو در ترکیه که به تاریخ 16 ماه می برگزار شد، هر دو طرف توافق کردند که تعداد زیادی از زندانیان را تبادله کنند، اما هیچ پیشرفت در پایان جنگ و برقراری صلح صورت نگرفت. ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز در تلگرام نوشت که نیروهای هوایی اوکراین در حال دفاع است و مردم باید در پناهگاه‌ها پناه ببرند. نیروهای اوکراین میگویند که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 200 بار در امتداد خط مقدم جنگ با نیروهای روسی درگیر شدند. مقامات اوکراین در منطقه سومی در شمال این کشور همچنان از باشندگان 11 شهر و روستا خواستند که به دلیل فشار نیروهای روسی خانه های خود را ترک کنند. تقریبا یک هفته قبل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه حدود 50,000 سرباز را در نزدیکی منطقه سومی مستقر کرده است. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور روستای ودولاهی در منطقه سومی نزدیک به مرز روسیه را تصرف کردند. وزارت دفاع روسیه همچنان از تصرف روستای نوپول در دونسک هم خبر داده است. ولی منطقه کورسک روسیه در نزدیکی سومی گفت که 10 نفر در حملات تیاره‌های بدون سرنشین اوکراینی طی شبانه روز زخمی شدند. این ادعا را نمی‌توان به گونه مستقل تایید کرد. روسیه درخواست‌های اوکراین، ایالات متحده و حامیان کیف در اروپا را برای تمدید آتش‌بس سی‌روزه در هفته‌های گذشته رد کرده و حملات این کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر این کشور از اوکراین خواسته است که نمایندگان خود را برای گفتگو در 2 جون به استانبول بفرستد. کیف گفته است که در نشست ترکیه شرکت خواهد کرد. اما قبل از این گفتگوها مسکو باید مطابق به وعده صلح پیشنهادش را به اشتراک بگذارد.
بیشتر از خبر
با وجود ادعای مقام‌های طالبان مبنی بر پیشرفت در ظرفیت تولید برق، شماره از شهروندان در ولایات مختلف افغانستان از کمبود برق شاکی‌اند. آنها می‌گویند که در برخی ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد و نبود آن مشکلات گسترده‌ای را در زندگی مردم ایجاد کرده. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی در ولایت هرات پروژه‌های برق بادی و آفتابی را افتتاح کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان به تازگی از افتتاح دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی خبر داده است، برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند با مشکلات جدی کمبود برق مواجه‌اند. یکی از باشندگان منطقه قلاچه شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکل برقی‌های ما زیاد شده بسیار. ما از طرف روزخواه هیچ برق نداریم. کدام روز اگر بیایه برای یک ساعت دو ساعت متاسف شوم که برق داریم و هم در نوبت است. یکار شد تا ساعت 10 بجه نمیباشه، یکار شد تا 11 نمیباشه، یکار شد 2-3 ساعت میباشه، باز مکمل تا صبح میره.
شماره از باشندگان ولایت‌های دیگر افغانستان نیز میگویند که در شماره از ولسوالی‌ها اصلا برق وجود ندارد. محیودین باشنده ی ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگرچه در مرکز بغلان برق است، اما مردم مناطق دوردست به دلیل نبود برق با مشکلات فراوانی روبرواند.
نور اکثر مندکو که در بغلان
در اکثر مناطق بغلان برق نیست. اگر پایه‌هایش باشد کیبلش نیست و برق نرسیده است. مردم با مشکلات زیادی روبرو است و با برق بیشتر مشکلات مردم حل شده می تواند.
اما با برق بندید خلق و دیر مشکلات حل کیوی.
این اشخاص در حال از مشکل کمبود و نبود برق شکایت دارند که ارگ حکومت طالبان روز شنبه 31 می در شبکه اکس خود نوشته است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنان، دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی را در ولایت هرات افتتاح کرد. بر اساس معلومات ارگ حکومت طالبان، پروژه برق بادی ظرفیت تولید 43.2 مگاوات برق و پروژه برق آفتابی ظرفیت تولید 5 مگاوات برق را دارد. در اعلامیه منتشر شده به نقل از عبدالغنی برادر آمده که افتتاح این پروژه ها را دستاورد مهم خوانده افزوده که بخش بزرگی از بودجه ملی کشور سالانه صرف خرید برق وارداتی می شود. شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان هم به تازگی در شبکه اکس خود نوشته که پس از پروژه های تولید انرژی آفتابی شیخ مصری ولایت ننگرهار، دهدادی ولایت بلخ و ولایت لغمان، این چهارمین افتتاح دستگاه تولید برق در 2 ماه گذشته است. این شرکت همچنان افزوده که کار پروژه های بزرگ توسعه شبکه برق در ولایات هلمند، کندهار، اروزگان و زابل نیز آغاز شده است. با این حال شماری از انجینران حوزه برق نیز افتتاح پروژه های جدید در زمینه تولید برق را امیدوار کننده می دانند. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق ولایت کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت خود تکایی افغانستان در بخش تولید برق، این نوگام ها باید در همه ولایات افغانستان برداشته شود.
افتتاح دو پروژه برق بادی، برق آفتابی در افغانستان یک گام نیک و حیاتی است. اگر چنین پروژه های دیگر در ولایت های دیگر افغانستان عملی شود، از یک طرف برق مقدار برق وارداتی کم می شود و از طرف دیگر به پیشرفت و اقتصاد افغانستان کمک مالی می شود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده شده است. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. همگی شما را به درس امروز و درس سوم ما خوش آمدید میگم. مدوارسم هر جایی که از سین جارو سعدمند باشین و لباس آفیت برتن داشته باشین و مدوارسم که تا آخر ویدیو و تا آخر درس امروز با ما همراه باشین. خب، میگن که زنی که صدایش سکوت تاریخ را شکست. دقیقاً درس ما امروز در مورد همچین زنی است. خب، ما شما حالا میاییم ببینیم که این زن کی هست و این زن جز عایشه دورانی کسی نیست. میگه در سرزمینی که تاریخش بیشتر با صدای مردان نوشته شده، اما عایشه دورانی شاعر از دل قندهار برخلاف جریان زمان خود حرکت کرد و با قلم و کلمات صدای زنان افغانستان را و یا هم زنان افغان را جاودانه ساخت. او نه تنها شاعر پرآوازه بود، بلکه نمادی از شجاعت و دانش در فرهنگی به شمار می رفت که اغلب زنها از این مسیر دور بودند. و این درس به زندگی و آثار این زن می پردازه، زنی که هر واجهش گامی به سوی روشنایی و آگاهی بود. خب، برای شروع درس میتونم بگویم که تاریخ همیشه در جستجوی کسایی است که در دل تحولات و بحرانها نامی از خود باقی مانده باشند و امروز درباره یک از این شخصیت‌های برجسته درس ما میباشه، کسی که در دل قرنها درد و رنج و تغییر به عنوان یک از مهمترین زنان در تاریخ افغانستان و فرهنگ ما شناخته شد. خب شاگردای عزیز، پس آماده باشین که با هم درسمان را شروع کنیم. خب شاگردای عزیز، عایشه دورانی در سال 1150 خورشیدی در قندهار افغانستان به دنیا آمده و او از خانواده سلطنتی دورانی بود که ارتباط نزدیک با پادشاهان و نخبگان داشت. زندگی او در دوران پر از جنگ و تغییرات سیاسی سپری شد، اما شرایط سخت نتانست مانع پیشرفت علمی و فرهنگی او شود و عایشه دورانی از کودکی علاقه زیادی به تحصیل داشت و با وجود چالش ها تانست به یکی از زنان دانشمند و متفکر زمان خود تبدیل شود. همچنان او از فرصت‌هایی که خانوادهش به او فراهم می‌کرد بهره برداری کرد و تانست در فضای علمی و فرهنگی رشد کنه و این زمینه‌ها به او امکان را دادن که نه تنها به ادبیات و شعر بپردازه، بلکه فعالیت و دستاوردهای دیگری هم داشته باشه. خب عایشه دورانی همچنان به یک از اولین زنان تبدیل شد که در زبان پشتو شروع به سرودن شعر کرد و همچنان نوشتن آثار ادبی در زبان پشتو این خانم بزرگ شروع کرد. اشعار او بیشتر به موضوعات عشق، عرفان و تندوستی و ارزش‌های انسانی پرداخته میشه و از طریق آثار خود تانه صدای زنان افغان در جامعه باشه و او با قلم خود نه تنها به بیان احساسات و افکار اجتماعی پرداخت، بلکه در عرصه فرهنگی و روشنگری نیز نقش مهم را ایفا کرد. همچنان در بسیار از آثار او میتونیم ببینیم که عایشه دورانی چگونه با دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی خود مردم را به تفکر و تغییر در نگرش‌ها تشویق می‌کرد و او همواره در آثارش به جایگاه زنان در جامعه اشاره کرد و آنان را به آگاهی و مشارکت و خودشناسی ایبانو دعوت کرد. خب تأثیرات بر فرهنگ و جامعه افغان ها. عایشه دورانی با آثار و اشعار خود تأثیر بسیار عمیقی را بر فرهنگ و ادبیات افغانستان گذاشت و او نه تنها به ارتقای زبان پشتو کمک کرد، بلکه با ارائه دیدگاه های اجتماعی و انسانی در اشعارش به ایجاد تغییرات مثبتی در نگرش جامعه به نقش زنان و جایگاه زنان در جامعه پرداخت. او همواره به عنوان یک الگوی خوب بر زنان افغان شناخته شده است بین خانم ها و مردم افغانستان و او همچنان نقش در ترویج زبان پشتو و تاکید بر حقوق و هویت زنان و تأثیر و ماندگاری بر فرهنگ افغانستان ای بانو گذاشته. چه خوب است که همچون بانوهای را و همچون خانمهای که تاریخ ساز شدن ما و شما در تاریخ خود داریم. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین، تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، عایشه دورانی هنگامی که و یا هم گاهی با نام عایشه افغان بین مردم شناخته می شده و او یک از شاعران برجسته و بانوی متفکر در تاریخ افغانستان همچنان بوده و او در دوره حاکمیت امپراتوری دورانی ها که از زمان احمدشاه دورانی شکل گرفته بوده ای بانو به دنیا آمده و او در محیط رشد یافته که فرهنگ و تاریخ پشتون و افغانستان در حال توسعه و تغییر بوده و عایشه از زنان جمله زنانی بوده که در او زمان به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی روی آورده و فعالیت داشته و از این طریق تانست که جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم و همچنان در بین جامعه به دست بیاره. خب تحصیلات و تربیت فرهنگیشان، خب عایشه دورانی مثل و یا هم بسیاری از زنان دیگری که در او عصر بودن بسیار دسترسی محدود به آموزش داشته، اما عایشه دورانی به دلیل تعلق به خاندان سلطنتی دورانی فرصت‌های تحصیل بیشتری را اینا در اختیار داشته و از آنجایی که خانواده او به علم و فرهنگ اهمیت می‌داده، عایشه تانست به یادگیری و ادبیات شعر و در کنارش فلسفه بپردازه. همچنان عایشه دورانی ارتباط بسیار خوبی را با شاعران و اندیشمندان هم عصر خود داشته و او نه تنها به زبان پشتو بلکه به زبان دری هم نیز شعر می سروده. خب ویژگی های شعری و سبک ادبی ایشان هم بر پایه موضوعات عاطفی و عرفانی و وطن دوستی شکل گرفته بوده و او در اشعارش به عشق و سرزمین، انسان دوستی و ارزش های اخلاقی بسیار تاکید زیادی را داشته و عایشه دورانی از موضوعات عرفانی برای بازتاب احساسات درونی و همچنان ارتباط با حقایق بزرگتری را بهره می برده و اشعار او به سادگی و زیبایی زبانزد بین مردم عام هست و در عین حال دارای عمق فلسفی از شعرهای عایشه درانی که به ارزش و ماندگاری آثار او و شعرهای او افزوده است. خب در اینجا نمونه شعری از ایبانو داریم که گفته شد موسم زمستان مستان و بزم شاید درهای عش براخ از هر طرف گشادن. مطرب بده بشارت پیران پارسا را شکرانگو حریفان در پای خم فتادن. منظورش در این شعر این گونه هست که موسم زمستان شده و یعنی وقت ساز و جشن و بازی شده و درهای رحمت از هر طرف گشوده شده و شما خبر بتین امو دنجارای و یا هم پیران پارساره که شکرانه گوین یعنی شکر کنن از این که درهای رحمت و همچنان فصل شادی و سرور رسیده است. خب شاگردای عزیزی هم بود نمونه شعری از ای بانوی برجسته تاریخ ما. خب عایشه درانی همچنان به عنوان نمادی از زنان متفکر، شاعر و دانشمند افغان و یا هم یک زن افغانستانی یاد می شده و آثار و اشعار او هنوز هم در میان مردم افغانستان و به ویژه مردم پشتون عزیز ما بسیار جایگاه ویژه ای را داره و به عنوان منبع الهام و الگوی از قدرت، اراده و عشق به سرزمین و فرهنگ بین مردم ما و شما شناخته شده است. عایشه درانی در 26 میزان سال 1232 خورشیدی ایشان در کابل از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز ما و شما هم کم کم به آخرای درس میرسیم. در قسمت درس میخوایم براتون کارخانگی بتوام که کارخانگیتان ای است که شما به این سه سوال پاسخ بتین. خب سوال اولی است که عایشه درانی کی بود؟ یعنی شما توضیح میتین که عایشه درانی کی بوده، چی دستاورت عایشه درانی کی بوده، در کدام سال به دنیا آمده و در کجا؟ و سوال دومی است که چی دستاوردهایی داشته؟ شما میگین که ایبانو چه دستاوردهایی داشته، چه کارهایی را کرده، همگیش هم منظم در جواب می نویسین. و سوال سومی است که در کدام سال از دنیا درگذشت؟ یعنی میگین که عایشه درانی در کدام سال از دنیا رفتن که در درس امروز همگی ما و شما در مورد زندگی نامه ایشان، ای که در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رفت، همگی ما و شما در درس امروز خواندیم و همگی شما معلومات حاصل کردین. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز نکات جدید را یاد گرفته باشین، درس‌های گذشته تان را مرور کنین و نکات مهم درسی را همچنان پیش خودتان در کتابچه‌تان یادداشت داشته باشین و همچنان حفظشان کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز رسیدیم. همگی شما خسته نباشین. امیدوار هستم از این درس که در مورد عایشه درانی بود شما او را به عنوان یک الگوی خود قرار بدین و امیدوار هستم از درس امروز الهام گرفته باشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز بسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار اسم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. همگی تان را به درس امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که با ما تا آخر درس همراه باشین. خب شاگردای عزیز، همگی شما را به درس چهارم امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و ما استادتان ناهید صداقت در درس دری با شما هستم. خب شاگردای عزیز، شاید تا هنوز پیش خود فکر کرده باشین که چگونه تاریخ با تمام بزرگیش گاهی به شانه های کوچکترین و ساده ترین افراد تکیه میکنه و درس ما امروز دقیقا درس چهارم ما روایت و یا هم زندگی همچون بانوی است و او کسی نیست جز ملاله میوندی، دختری که نه فرمانده نام آور بود و نه جنگجویی که با سلاح و زره. او یک دختر ساده از سرزمین میوند، اما شجاعتش قلب یک ملت را روشن کرد و مسیر جنگی سرنوشت ساز را تغییر داد. این دختر شجاع ملاله میوندی نامی است که با افتخار و غرور در تاریخ افغانستان ثبت شده و او در روزهای تاریک و پر استراب افغانستان، زمانی که دشمن به تسخیر سرزمین ما تومه کرده بود، به میدان نبرد قدم گذاشت، نه با اسلحه بلکه با کلام پر از امید و شعر ساده تانست قلبهای نومید را دوباره به تپش در بیاره. خب شاگردای عزیز، ملاله میوندی یک از قهرمانان و نمادهای مقاومت و شجاعت در تاریخ افغانستان بین مردم افغانستان شناخته شده است و او به عنوان یک دختر افغان از قوم پشتون بین مردم شناخته شده و ایشان در جنگ دوم افغان انگلیس با شجاعت خود علیه نیروهای بریتانیایی مبارزه کرد. ملاله میوندی در حدود سال 1861 میلادی در شهر قندهار به دنیا آمده و ملاله در یک خانواده ساده و روستایی مثل دیگر بانوان برجسته تاریخ ما نبوده که مثلا در یک خانواده سلطنتی به دنیا آمده باشه، کاملا در یک خانواده ساده و روستایی به دنیا آمده و او در جای به دنیا آمده که در دوران جنگ دوم افغان انگلیس به میدان نبرد تبدیل شده بوده که او نه جای هم به نام منطقه میوند که در قندهار است یاد میشه. خب او از کودکیش با داستانها و افسانه های قهرمانهای افغان بزرگ شده و ارزش وطن دوستی و شجاعت در او نهاده نشده. خب زمینه تاریخی جنگ میوند، خب برای درک نقش ملاله باید شاگردای عزیز به جنگ میوند، یک از مهمترین نبردهای تاریخ افغانستان نگاه کنیم که این جنگ در 27 جولای 1880 در جریان جنگ دوم انگلیس افغان رخ داده. نیروهای افغان تحت فرماندهی ایوب خان در برابر نیروهای بریتانیایی ایستادگی کردند، کنا قصد داشتن افغانستان را به تسلطشان داشته باشند و این شرایط بحرانی مردم افغانستان و یا هم در این شرایط بحرانی مردم افغانستان برای دفاع از استقلال و سرزمینشان دست به مبارزه دادند و جنگ میوند تنها یک نبرد نبود، بلکه صحنه از اتحاد، غیرت و مبارزه برای عزت ملی ما بود و در چنین شرایط ملاله میوندی دختر جوانی از میان مردم عادی با اقدام شجاعانه خود تاریخ‌ساز شد. چه خوب است که قسمی که در درس‌های گذاشته هم یادآور شدم همچون خانمایی را ما و شما داریم در تاریخ خود. خب نقش حماسی و شعر ملاله، شاگردای عزیز، ملالای در اوج نبرد زمانی که روحیه سربازای افغان به شدت کاهش یافته بوده، این بانو به میدان آمده و پرچم افغانستان را بر دستش گرفت و یا هم برداشت و با خواندن شعر حماسی سربازان را به ادامه مبارزه تشویق کرد. یعنی زمانی که افغانها در میدان جنگ ایدهشان و یا ایدهشان عقب نشینی کرده بوده، اما این بانو با پرچم افغانستان که بر دست داشته به میدان نبرد آمده و شعری را خوانده که باعث شده امی سربازا روحیه بگیرن و یک به جنگ ادامه بتن. خب و او شعرشان و یا هم شعری که ایشان گفته بوده ای بوده که اگر شما در جنگ میوند شهید نشدین، خداوند شما را از بینگی حفظ کنه، که این شعری ساده اما تاثیرگذار که بسیار تاثیرگذار بوده بالای روحیه سربازا، روحیه سربازا را یک قسم زنده کرده و آنها را به ادامه مبارزه تشویق کردن و این اقدام ملاله میوندی قدرت نمادی از قدرت و تاثیرگذاری در بین مردم شناخته شده و او را به عنوان یک دختر افغان که بسیار تاثیرگذار بوده نشان داده. ملاله با وجود سن کمی که داشت شجاعانه برای دفاع از میهن خود استادگی کرد. خب تأثیرات بر زنان افغان، ملاله میوندی به نمادی از مقاومت زنان افغانستان و یا هم زنان افغان تبدیل شد و الهام بخش بسیار از زنان در تاریخ افغانستان بود و نشان داد که زنها هم میتواند در مواقع بحرانی شجاعانه از وطن خود دفاع کنه و تا امروز ملاله برای زنان نماد قدرت و اراده است و الهام بخش زنانی است که در مسیر عدالت، آزادی و برابری اینا چیکار میکنن؟ تلاش میکنن و استادگی میکنن. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسن نشده باشین و نکات جدید را از درس امروز یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و هنر. زندگی و داستان ملاله در فرهنگ و هنر افغانستان جایگاه ویژه‌ای را داره. اشعار و ترانه ها و داستان هایی که در وصف او سروده شده همچنان در مراسم ها و رویدادهای خاص و یا هم رویدادهای فرهنگ و فرهنگی در بین مردم بازگو میشه و ملاله میوندی نمادی از مقاومت و نمادی از عشق به وطن در فرهنگ عامیانه در بین مردم ما شما شناخته میشه و همچنان بسیار از نویسندگان و شاعران افغان به احترام ملاله آثار خود را به او تقدیم کردن و او را به عنوان نمادی از قدرت یادآوری میکنن. خب نامگذاری ها به یاد ملاله. در افغانستان نام ملاله به احترام او در بسیار از مکانهای عمومی از جمله شفاخانه ها و مدارس و مراکز فرهنگی استفاده میشه و معروفترین اینها به لیسه ملاله در کابل که کابل هم پایتخت ما و شما میباشه و شفاخانه ملاله در کابل می باشه و این نامگذاری ها نه تنها یادآور او را زنده می سازه بلکه به نسل های جدید یادآوری می کنه که چگونه یک دختر جوان می تانه تاریخ ساز برای مردمش، برای مملکتش تاریخ ساز شود. خب شاگردای عزیز، ملاله میوندی با عنوان نمادی از عشق به وطن و شجاعت زنان افغان در برابر ظلم یاد میشه و او برای افغانها به ویژه در شرایط دشوار منبع الهام و نمادی از قدرت و استقامت بوده. داستان او و یا هم درس امروز ما بر ما و شما این را یادآوری میکنه که چگونه میتونه یک شخص حتی با دستهای خالی اما با روحیه بلند در برابر ظلم و دشمنی استادگی کنه و برای عزت و آزادی وطنش مبارزه کنه. خب ایشان همچنان در سال 1880 میلادی ملاله میوندی از دنیا درگذشتن. خب شاگرده عزیز، کم کم به آخرای درس می رسیم و کارخانگی امروز ثانی است که به این سه سوال پاسخ بدین. سوال اولی است که ملاله میوندی که بود؟ در مورد ایشان معلومات می تین. سوال دوم، ملاله در کدام جنگ مهم شرکت داشت و نقش او در این نبرد چه بود؟ خب در درس امروز خواندیم که ملاله میوندی در کدام جنگ شرکت داشت و او چه نقش مهم را در این جنگ ایفا کرده. و سوال سومی است که چرا ملاله میوندی به نماد مقاومت زنان افغان تبدیل شده؟ خب شاگردای عزیز، این سه سوال است که شما باید ای را در کتابچه‌هایتان نوشته کنین، همچنان در پهلوش نکات مهم درسی را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز، به پایان درس رسیدیم. میخوایم در پایان درس هم خلاصه درس امروز داشته باشیم. ملاله میوندی، دختر از افغانستان، با شجاعت و فداکاری خود نه تنها تاریخ ساز شد بلکه الگوی برای همه افغانها و بویژه زنان این سرزمین شود. درس امروز به ما این نشان داد که چگونه عشق به وطن و اراده قوی میتانه که از یک فرد عادی یک فرد و یا هم یک قهرمان ملی بسازه. و امیدوار استم که درس امروز الهام بخش شما شده باشه و ارزش و شجاعت و وطن دوستی و استادگی را درک کرده باشین. خب شاگردای عزیز، امیدوار استم که همگی شما خسته نشده باشین. درس امروز ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
Loving baby, it's like a fantasy. Hold up, my heart is beating. Slow down and talk to me. But time is just running cross. I love your company. Hey, too short to honey. Ya habibi, ruh rawani. Hey, too khob khayali. Ya habibi, khush na na. Hey, too short to honey. Ya habibi, ruh rawani. Hey, too khob. Supposed to stay alive forever in heart. Dil par aatish hai, nashwar ba dil mein pa. Waqt yaad manai, das kooti ne mashab ho. Boy, you know that I love you, and I can't get you off my mind. And this love is supposed to stay alive forever in heart. Dil par aatish hai, nashwar ba dil mein pa. وقتی یاد منایی دست کوتی نیم شب ها آجا تو جانیا کیسی دنیا دل
کچھ راگ میرا اپنا بنا دیا آ جاتا جانیا کیسی دنیا دل کچھ راگ میرا اپنا بنا دیا متا نیمن So you want you to, you would come this close to me To stay away from you now, seems so impossible I do wanna come closer, but there's insecurity Hey, tu shoy johani, ya habibi ruh rawani Hey, tu khob khiyali, ya habibi khush dama Hey, tu shoy johani, ya habibi ruh Shine.